بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ای که دیروز مطرح بود و به هر حال آخر جلسه مقداری بحث طول کشید، در خوره این که مختصری باز درباره صحبت بشه هست، به دلیل اختلاف فتاوای شخصیت های شناخته شده عالم فقه. مسئله این بود که اگر کسی با ذوات محرم زنا بکنه و حکمش قتله. روایات باب هم عبیر همین رو داشت که ضربه ضربتن به سیف، و همه هم معنا کردن که این ضربتن به سیف همون قتله، به دلیل اینکه بعد سوال شده گفتن فی عنقه یا فی رقبته. معیدن به این که روایت عامی هم هست که من وقع علا ذات محرم و یجب قتلو، یعنی در تعبیر نبوی هست، این تعبیر عام نفت کردن در مستمسک. در بعضی کتاب ها دیدم که در مستمسک وسائل هم همین روایت عامی رو از قوال لعالی نفت کردن. حالا گرچه میگن قوال لعالی اون اعتبار لازم رو نداره، ولی به هر حال در کتب خاصه هم نقل شده، این روایت عامی در کتب خاصه هم نقل شده. ولی
از مالی روایات قوالی ابن ابی جنبور مرسله، ولی مورد اعتماد مشکوکه.
بله مورد اعتماده، به هر حال نقل شده. بنابراین از نظر سند یا از نظر روایت مسئله تردیدی درش نیست که من وقع علا ذات محرم یجب قتله. لذا تعبیر اکثر فقها هم همین تعبیر هست، تعبیر مرحوم شرایع هم همین تعبیر هست. منتها در این که آیا این ذات محرم کیه؟ فقط ذات محرم نسبی است یا ذات محرم سببی و رضایی را هم شامل میشه؟ این اختلاف نسبتاً شدیدی بین آقایون وجود داره. عرض کردیم که صاحب جواهر نقل کردن نظر کاشف الغطا و صاحب ریاض و سه نفر از فقهای دیگه مثل ابن زهره و ابن ادریس و اینا رو هم نقل کردن که اینها در طرف عدم الحاق هستن و قائل هستن که ذات محرم سببی و یا رضایی ملحق به نسبی نیست و قدر متیقن فقط ذات محرم نسبی هست. حالا استدلال در کلماتشون بیشتر به همون مطلبی که کاشف الغطا نقل کردن تمسک کردن که تحجم بر دماء هست. دیگران تحجم بر دماء رو خیلی نگفتن، ولی گفتن که انصراف به ذات محرم نسبی داره یا متبادر ذات محرم نسبی هست، انسباق به ذات محرم نسبی هست، از این تعابیر مختلفی که اهل لغت گرچه معنا کردن کل من یحرم نکاحه، ولی انصراف داره به نسب یا متبادر موارد نسبی است و سببی رو نمیگیره. تعدادی از فقها این رو فرمودن. در مقابل در تعابیر خود صاحب جواهر هم بود که فرقی بین دماء و غیر دماء نیست در اهمیت و توجه. اذا کان هناك یک سند قابل احتجاج ولو ظنی باشه، و به قول ایشون اگر یک دلیل اجتهادی قابل اعتماد داریم، یا به تعبیر خودشون ظن اجتهادی که یستند الیه داریم، این ظن اجتهادی حاصل از یک روایت باشه یا حاصل از چند روایت باشه، اگر قابل اعتناست، در همه موارد قابل اعتنا هست دیگه، دماء و غیر دماء نداره و فرقی بین دماء و نفوس و هر کدوم یعنی فروج و اموال نمی کنه. خب همه اینا مهمه، همه از شرع مورد احتیاط و رعایت و اینها قرار داره، اما وقتی یک حجتی وجود داره، این حجت ظنیه شرعی قابل اتکا چرا اختصاص پیدا بکنه؟ و در حقیقت اطلاق روایات باب من زنا به ذات محرم یجب قتلو، اطلاق روایات حجت شرعیه و ذات محرم هم مطابق تعاریفی که اهل لغت کردن ارز کنم که اعم است از نسبی و از سببی و از رضایی، بنابراین اختصاص به نسبی وجهی نداره، چون یک حجت شرعیه و یا یک استدلال شرعی در دست هست. گرچه آخر کلام خود ایشون یعنی صاحب جواهر بعد از همه این رفت آمدها در حقیقت باز احتیاط میکنن و خودشون فتوا نمیدن و احتیاط میکنن. خب به هر حال گفتیم دو تا نظر وجود داره. یه نظر اینه که ذات محرم اعم است از نسبی و سببی و رضایی و همه اینها من زنا بهم فیجب قتلو، فرقی نمیکنه چه مادر نسبیش باشه، چه مادر رضاییش باشه، چه مادر زنش باشه، و همینطور نسبت به خواهر و دختر و موارد دیگری که به یکی از این اسباب حرمت ابدی داره نکاحش، فرقی نمیکنه، به اطلاق تناسب شد. برخی از آیون به کلمات فقها هم تناسب کردن، گفتن که فقها تعبیرشون اکثرا این بوده که من زن و به ذات محرم یجب قتلو، و نه نسبی رو گفتن نه غیر نسبی رو گفتن. این یه نکته جدیدیه، یعنی نگفتن من زن و به ذات محرم اذاکان نسبی، هم اکتفا کردن به همین کلمه و نفی و اثباتی در هیچ دو طرف قضیه نداشتن. و وقتی نفی و اثباتی در دو طرف قضیه نداشتن و لغت هم معنا کرده از ذات محرم را به من یحرم نکاحه به حرمت ابدی و این عام است از حرمت سببی و نسبی و رضایی، بنابراین کلمات فقها هم دلالت میکنه بر اینکه اکثرا قائل به الحاق هستند ولو تصریح نکردن. یا به عبارت دیگر شما نمیتونید بگید که فقها فقط نسبی را گفتن، چون متبادر نسبی است و کلماتشون فقط دارد که من وقع علا ذات محرم یجب قتلو، و نگفتن ذات محرم یعنی چی، نه نسبی رو گفتن نه غیر نسبی رو گفتن، اختصاص به نسبی رو نگفتن، الحاق عدم الحاق سبب یا رضایی رو هم نگفتن. بنابراین اطلاق کلمات فقها هم شبیه اطلاق روایات دلالت بکنه بر این که ذات محرم اعم است از نسبی و سببی. خب این یه استدلال دیگه، این طرف قضیه قائل به این هستن. در مقابل همون متبادر و انسباق و انصراف و عرض کنم اهل لغت قابل اعتنا نیستن، قابل اعتماد نیستن و لغت اعم است از استعمال مجازی و استعمال حقیقی و همین تعابیر را هم برای رد این حرفا گفتن که حالا لغویین بگن ذات محرم یعنی من یحرم نکاحه، ولی استعمالش در نسبی در حقیقت حقیقی است و استعمالش در سببی و رضایی مجازی است و ما باید روایت را هم بر حقیقی بکنیم، از این جهت اختصاصی به نسبی پیدا میکند. خب اینا استدلالاتی است که بالاخره ذهن فقیه این طرف میره اون طرف میره هر دو طرف میره. این آخر استدلالاتی که در بین داریم.
امر بزرگی هم نیست.
با مشهور مخالفت کردن امر بزرگی هم نیست. خیلی فقها با مشهور مخالفت کردن. چرا؟ به خاطر اینکه این مشهور همین چیزای دستشونه که دست من و شما هم هست. اگر یه چیزای دیگه دستشون بود، بله هم درست میفرمایید، نمیشه مخالفت کرد. ولی زا غالبا گفتن شهرت فتوایی متقدمینی که بعضیشون در زمان امام معصوم زندگی میکردن و بعضیشون در شرایطی بودن که الان کتاب هایی که دست اونا بوده دست ما نیست، اون شهرت درستی به راحتی نمیشه مخالفت کرد، چون احتمال وجود یک چیزی دست اونا که دست ما نرسیده هست، ولی الان ما ببینیم همه این مشهور همه حرفایی که دو طرف زدن زدن صاحب جواهر هم حرفای دو طرف رو نقد کرده، ما به حرفاش نمیشنویم. بالاخره همجوری که عرض کنم که دیگران همه حرفا رو زدن، ما هم همه حرفا رو میتونیم بزنیم. بعد در انتخاب دیگه اون وقتی به تنها نیست. حالا من هم ندارم میگم علت این که حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید، اگر تنها شیخ بود بله، ولی علت این که گفتم دوباره هم باید بحث کنیم به خاطر این که فقه های دیگه هم هستن از بزرگان و از معاصرین و غیر معاصرین. از این جهت من دوباره مطرح کردم که ببینیم واقعا چه باید کرد.
حالا با نسیمی هم دفتر ایامشون برهم میخورد الان چند ماه ما داریم میبینیم که
بزرگ ارز کنم که خب به هر حال حرفا خیلی روشنه، یعنی قائلین به این که ذات محرم اعم است از نسبی و سببی و رضایی، عمده استدلالشون اطلاق روایات و اطلاق کلمات فقهاست و اطلاق تعبیر اهل لغت که اختصاص نداره. حرف عمده اونایی هم که میگن اختصاص به نسبی دارد انصراف توادر به اصطلاح نسبی ها هست، انسباق نسبی هست، همین حرفایی که تو مدرسه هر دو طرف یاد گرفتیم، حرفای مدرسی دو طرف و در حقیقت روایات باب هم همین روایات بابه، چیز جدیدی بالاخره در دست نداریم. حالا سراغ فتاوا که میاییم میبینیم که شیخ در خلاف در مسئله 29 فرمودن که اذا عقد النکاح علی ذات محرم له کامه و بنته و اخته و خالته و عمته من نسب او رضاء او امرأت و ابنه و ابیه، که همون سبب نکاح میشه، امرأت و ابنه یعنی عروسش و یا مثلا زن باباش، او تزوج به خامست، یعنی کسی که چهار تا زن داره زن پنجم بخواد بگیره بالاخره زن پنجم هم حرامه، او امرأت لها زوج و وطئها او وطئ امرأتا بعدا بانت باللعان او به طلاق ثلاث مع العلم به تحریم فعلیه القتل فی وطء ذات محرم، قتل در ذات محرمش رو تصریح میکنن و تصریح به الحاق رضا و نسب، تصریح میکنن به نسب او رضا، و خب اصل سببش هم که یعنی نسبش هم که مثال ها داره تصحیح هم کردن نظر رو ملحق کردن.
چه بحث خب. همسر پنجم به این موارد نسبی
و سبب خود مورد بحثه، همسر پنجم که حرمت ابدی نداره اگه یکشون طلاق بده میتونه بگیره، همون بحث خواهرزن دیروز اینجا بود، خواهرزن من میگه اگر زن یک زنی که طلاق بده خواهرزن میشه میتونه بگیره. حالا بعضی ها رو همجوری ملحق کردن، یا مثلا در لعان، در لعان، در طلاق اینا رو ملحق کردن تو کلمات فقه هاست دیگه. حالا این عبارت خلاف هست. در مبسوط عبارت چون این هست اذا وقع یا رجلون ذات محرم، اذا زن و رجلون ذات محرم کل اخت ول خاله ول عمه من نسب او رضا اول ام اول بنت من الرضا فانه يحرم عليه وطئها فان خالف وطئ مع العلم بتحريمه وجب عليه القتل عندنا كذلك اذا وطئ ذات محرم له وان لم يشترها. در حقیقت بالاخره ایشون هم در مقصود هم همون حرف رو که در خلاف دارن در مقصود هم همون حرف رو دارن. خب شیخ در دو تا کتابشون اختصاص به نسب رو رد کردن و در حقیقت رضا و سبب رو هم ملحق کردن. علامه در تفسیر فرمودن که این عبارت تفسیر است و تقتل الزانی به امه و به احد المحرمات نسبا او رضاءا او به امرأت الاب او به مسلمه اذا کان ذمیا، که اون مراحل بعدیه به اصطلاح ذمی و مسلمه است، او به من اکره ها، یعنی اون دوست مورد دیگری که بعد بحث خواهیم کرد انشاءالله نسبت به مورد بحث ما یعنی من وقع علا ذات محرم یجب قتلهو، علامه در تفسیر قائل هستن که به اصطلاح رضا و سبب هم ملحق به نسب هست. خب این دوتا شهید در مسالک می فرماین که والمتبادر من ذات محرم النسبیه و یمکن شمولها للسببیه، وقد تقدم ان المحرم من یحرم نکاحه مؤبدا بنسب او رضاء او مصاهره فهین ازن فلا یقتصر على امرأت الاب بل یتعدا الى غیرها من المحرمات السببیه و رضائیه. این هم نظر شهید در مسئله که ملحق کردن باز سبب رو و رضا رو به نسب و گفتن اینا هم من وقع علا ذات محرم یجب قتلو. شهید ثانی در لمعه همین تعبیر رو غریبه به همین تعبیر رو دارن که الحاق صریح نکردن ولی گفتن که الحاق لا یخلو من وجه. البته من نقل از ظاهرن از همین مسالک میکنم یا حال نمیدونم یکی از کفایی نیست، بله نقل از مسالک عرض کنم که این چند نفر از بزرگان چیزی که از معاصرین هست عرض شد که از فقه های معاصر مثلا امام قبول ندارن، البته الحاق رو امام در تحریر قبول ندارن، مداش ردم نمی کنن، احتیاط میکنن که من آخر جلسه گذشته عرض کردم فتوا یک مسئله است، احتیاط یک مسئله دیگه است. احتیاط معناش این است که من واقعا نمیدونم، بالاخره نمیدونم آیا واقعا مادر رضایی هم مثل مادر نسبیه، نمیدونم آیا مادر زن هم مثل مادر نسبیه، نمیدونم، نه اطلاق رو میتونم رد بکنم نه اختصاص به سبب رو به نسب رو میتونم بگم، هیچ طرفش نمیتونم تصمیم بگیرم چون نمیتونم تصمیمی بگیرم. میگم متیقن این است که نسب هست، بعدشو شک دارم و نمیدونم، نه اینکه شبهه دارم در شمول دلیل. اگه شبهه در شمول دلیل بود از شبهه دارتون للحد و با شبهه باید فوت بکنم، به اینکه نیست. معنای احتیاط این نیست که شبهه هست و حد از شبهه سبب میشد که شبهه موجب بشه که حد نباشه، نه، این در حقیقت معنای احتیاط اینه که چون واقع برای من محرز نیست، حجت به واقع ندارم، تحفظن علی نفس الامر فتوا نمیدم، ولی ذا احتیاط ها هم اقسامی داره و اینجا به خصوص تحریر مراجعه کنید. عبارت امام عرض کنم که عبارت تصریح میکنم در این که احتیاط عدم الحاقه. مرحوم فقیه خونساری هم استدلالات این طرف رو ذکر میکنه در شرح به اصطلاح تفسیرشون، ولی باز احتیاط میکنه و ترجیح البته میدن خودشون منتاج به عنوان یک احتیاط، فتوا نمیدن به این که ملحق نیست یا ملحق هست، میگن احتیاط اینه که ملحق نباشه و اقتصار به سبب هست. خب اینا مال این طرف هست، ولی اون چی که الان واقعا سبب شد که من دوباره بحث رو مطرح کردم فتوای فقیه معاصر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی هست که یه نکته جدیدی تو حرفشون هست و کاملا بحث رو هم مشروحاً رسیدگی کردم، یعنی ایشون در شرح تحریر در همین جلد اولی که در شرح تحریر دارن مفصلا بحث رو مطرح کردن، همه حرفای صاحب جواهر رو اثباتن و نفیان نقد کردن، رد کردن، نقد کردن و به هر حال اثبات میکنن که ما حق این که لغت رو به مطابق سلیقه خودمون معنا کنیم نداریم، حق این که اطلاق روایت رو برطرف بکنیم و از اطلاقش دست برداریم نداریم، به اطلاق روایت باید تمثل کرد و تعابیر خاصی دارن که حالا یک دو تا تعبیر فارسیش رو ذکر میکنم. بعد اون نکته اصلی بحث حالا بقیه حرفا حرفاسی دیگران هم زدن، خب ایشون هم فرمودن و جواب صاحب مسالک دادن، همین جوابایی که دیگران هم دادن خب ایشون هم مفصل‌تر البته جواب دادن رحمت الله علیه. عرض کنم که میگن که ما حق نداریم در لغت تصرف کنیم. متخصصی مانند جوهری، البته صحبت از سهاق نمی کنن، حالا صاحب جواهر صحبت از سهاق می کردن، ایشون تمسک به جوهری می کنن، ظاهرا به دلیل اینکه جوهری استدلالاتش بیشتر به روایات باب است در معنی لغت. در سهاق استدلال روایی کمتر داره، ولی در جوهری استدلالات روایی هم داره، از این جهت به جوهری تمسک کردن. یعنی ما حق نداریم در لغت تصرف کنیم، اونم متخصصی مانند جوهری که میگوید محرم یعنی کسی که حرام است انسان با او ازدواج کند. این یک معنای لغوی است که یک متخصص لغوی گفته، بنابراین چرا ما اختصاص بدیم به نسب؟ چگونه کلام او رو مختص نسبی بکنیم؟ باز نسبت به همون کلام فقها هم تنصر کردن، میگن فقها که همشون گفتن من وقع علی ذات محرم یجب قتله، ذات نگفتن که نسبی و غیر نسبی، نه غیر نسبی رو گفتن نه نسبی رو گفتن، اطلاقش شامل نسبی میشه. در کلمات فقها هم از محرم من یحرم نکاحه او اراده شده است. بنابراین باز حق نداریم که کلمات فقها رو جور دیگه معنا کنیم. یعنی ظاهر کلمات فقها در فتاواشون این عبارت مال آقای فاضل، مرحوم آیت الله فاضل، اراده شده است. مهم نکته اضافیشونه که در کلمات دیگران نیست این نکته، یعنی تا اینجا که ما نقل کردیم، و اون استدلال به آیه شریف است. به آیه شریف استدلال کردن و میگن قرآن کریم محرمات رو ذکر کرده، که محرمات کیا هستن و محرماتی که در قرآن ذکر شده هم نسب هست، هم سبب هست، هم رضا هست، و بنابراین تخصیص آیات قرآن رو به غیرش بالاخره وجه روشنی میخواد. آیه در سوره نساء آیه ظاهراً 12 هست. لطف کنید آیه رو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، اینا محرمات نسبی هستند. دنبالش داره که و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، این مادر رضایی هست، و اخواتکم من الرضا، من الرضاعه، خب خواهر رضایی، و امهات نسائکم، مادر زن حرمت سببی هست، به خاطر نکاح مادر زن انسان بر انسان حرام میشه، و امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، دختر زن از شوهر دیگر، وقتی آدم زنی رو گرفت همینطور که اون به اصطلاح مادرش حرام میشه، دخترش هم بر انسان حرام میشه، و البته اللاتی دخلتون بهن، بعد از اینکه دخول باشه عرض کنه، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتون بهن، فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم، و حلائل ابنائکم، حلائل ابنائکم همون عروس آدم میشه دیگه، یعنی زن پسر که به سبب نکاح بر انسان محرم شده، و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، یعنی پسر خونده رو نمیگیره ولی پسر نسبی رو میگیره، که حالا بحث پسر خوندگی بحث جدایی است برای خودش، حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم و هم تجمعوا بین الاختین، که دیروز بحث شد که دو تا خواهر رو با هم یک جا نمیشه نکاح کرد، الا ما قد سلف ان الله کان غفور رحیم. ایشون میگن که میفرماین که این آیه شریفه محرمات رو ذکر کرده، در قرآن نیز آیه شریفه هر سه گروه را، نسبی، سببی و رضایی را آورده است و آیه رو ذکر میکنن، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، بعد میگن حق این است که نمیتوان ادعای انصراف کرد. یعنی آقای فاضل هم میگن این که شما بگید وقتی میگن من یحرم عرض کنم که نکاحش و من وقع علی ذات محرم انصراف دارد به ذات محرم نسبی، شما میگه حق این است که انصراف نداره، تبادل نداره، نه در کلمات فقها ها و نه در عرض کنم که عبارات فقها و نه در اهل لغت. بنابراین این تبادل یک ادعاست دیگه، صاحب جواهر ادعا کردن و بعضی دیگه هم مثل صاحب جواهر ادعا کردن، ایشون هم این ادعا رو نفی میکنن. بعد میفرمایند که مواردی هم ذکر کردن، مثال هایی هم میزنن برای اینکه خیلی مشروع صحبت کردن، مثال هایی هم میزنن برای اینکه تعبیرش به اصطلاح تقریب به ذهن بکنن. میگن اگر بگن که مثلا فلانی برای شما محرمه، چجوریه محرمه؟ خب شما نمیگید فقط مادرمه، گاهی هم میگید مادر رضایی مونه، گاهی هم میگید فاضل رضایی مونه، گاهی هم میگید عروسمه. بنابراین پس اینا رو هم ذکر میکنید. پس این که در موارد مثال هم وقتی سوال میکنن کی محرمه کی محرم نیست، اینا شاهد بر اینه که ذات محرم اختصاصی به محرم نسبی نداره. این شواهد رو هم اضافه میکنن. آخر حرفشون یعنی اونی که فتواشونه عبارتشون اینه: اگر طبق قواعد و ضوابط مشی کنیم، فرقی بین محارم نسبی یا رضایی و سببی نیست و مطالبی که در بیان فرق گفته بودن نادرست بود. این هم چیزی که در شهر تحریر دارن در جلد یک صفحه 386
مشکلات احسان ها چی تو حل میشه؟
چی؟
مشکلات
احسان ها چی تو حل میشه؟ مشکلات علم ارث تو بحث ارث نداریم. ایشون هم صریحا میگن لحمتون که بله، اتفاقا ایشون توجه کردن، میگن اینکه صاحب جواهر هم هفتی ما دیروز نقل کردیم، صاحب جواهر فرمودن که حدیث معروف هر رضا و لحمتون که لحمت نسب، خیلی خوب در بحث نکاهه، بحث ما در بحث نکاهه، کاری به ارث نداریم، کاری به ولایت نداریم، کاری به دیگه نداریم، رضا و نسب در حرمت نکاح قطعی است. بنابراین پس اگر مادر رضای حرام بود، خب مادر رضای مثل مادر نسبی فرق نمی کنه. به هر حال یعنی لحمتون که لحمت نسب اگر ارث نمی برد، دلیل نمی شود که حرمت نکاح نداشته باشد. حرمت نکاح قطعی است.
در بیان حرمت زنان است که ازدواج با اونها حرام است.
بله.
سریع این آیه.
درسته. همینجور هم
اطلاقشو بردن تا حدود و باب حدود و
نه، ایشون هم میگن از زنانی که نکاحشون با حرام است.
همطوری که به باب ارث نمیشه اطلاق این آیه رو برد، به باب
کار بابا و ارث نداریم، در باب نکاح آیه شریفه میگوید
شاهدش ذکر اخت و زوجه است، حتی اون زنی رو هم که به سوا ازدواج
اخت و زوجه جمعشون حرام است، اون بحث دیگه است. ببینیم این
نکاح رو میخواد بیان کنه که اون زنها نکاحش حرام است.
لطف کنی استدلال ایشون اینه، در این آیه شریفه زنایی که محرم ابدی هستن در نکاح ذکر شده. درسته؟ خب روایت هم میگوید من وقع علا ذات محرم یجب قتل. ذات محرم کیه؟ آیه میگن اینا ذات محرم هست. این استدلال شما میگید آیه تخصیص میخوره چون اهل متبادر ذات محرم نسبی است. یعنی چه؟ آیه میگن رضا و سبب و اینا هم ذات محرم هست. روایت هم میگوید من وقع علا ذات محرم یجب قتل. این استدلال آقای فاضل به نظر من استدلال فاضل درستیه. بالاخره ببینید احتیاط دیگه بحثا رو تکرار نکنیم چون دیروز هم خیلی معطل شدیم، میخوام از این بحث رد شیم. احتیاط یه حرفه، استنباط و اجتهاد و استدلال یه حرف دیگه است. خود همین آقای فاضل هم صریحا دارن میگن اگر بر اساس قواعد و ضوابط معاشی کنیم، فرقی بین نسبی و سببی و رضایی نیست. یعنی قواعد فقهی و آیه شریفه، روایات باب، فتاوای اصحاب، اصحاب همه چون گفتن من وقع علا ذات محرمه یجب قتلو، هیچ کی هم نگفت از سببی یا نسبی. شما از کجا میگید فقط فتوای اون کسی که این تعبیر رو دارد که من وقع علا ذات محرمه یعنی من وقع علا ذات محرمه نسبی؟ به تبادر لغت ذات محرم، عبارت فقیه رو به تبادر لغت میخواد منصرف بکنید. خب خود فقیه میتونست بگه، چنانچه امام هم میتوانست بفرماید، ولی نه امام فرموده است در روایتی که گفت از دوره و ضربتن به سیف، و نه فقها در تعابیرشون تخصیص گفتن، البته این طرف هم نگفتن، یعنی عدم الحاق هم نگفتن، الحاق هم نگفتن. وقتی هیچ کدومو نگفتن، ما با چه دلیل است اجتهادی یه چیزی رو که شاید فی نفس الامر، یعنی اون که من روش تکیه دارم اینه که شاید اگر واقعا بینکم و بین الله در عالم ثبوت یا به قول آقایان اصولیین در مرحله اعتبار احکام در عالم اعتبار قبل از اینکه برسد به انشاء و تنجیز و مراحل ابلاغ، اگر واقعا در اون مرحله مصلحت شرعیه نسبت به کل ذات محرم باشه، فرارم نمیدونم. خب من با چه استدلالی میتونم بگم که نظر شارع این نیست؟ با تبادل میتونم بگم نظر شارع این
نیست؟ نظر شارع عموم نباشد، اون احتمال شد، اون
ممکن هم هست باشد، ممکن هم هست نراشد، ممکن هم هست باشد. بنابراین میرسید به اختیار، به استدلال نمیرسید. تمام حرف من اینه، به استدلال نمیرسید. دوستان دیروزی خود اصرار داشتن که به شبهه منتهی میشه و شبهه دارت الحدوده. من عرض میکنم کدا شبهه واقعا داریم؟ اطلاق روایت اطلاق داره، کلمات اطلاق داره، لغت اطلاق داره، انصراف یک ادعای شبه میکنید، با ادعای انصراف شهادت شرعی براتون تمامه. یعنی اگر فی نفس الامر واقعا باشد، شما میتونید به شارع بگید خوب بود میگفتی نسبی رو، نگفتی من از تبادل استفاده کردم نسبی رو و سببی و رضایی رو بیرون کردم. شارع میگه خوب بود از من میپرسیدی، خوب بود واقعا تحقیق میکردی، خوب بود به اطلاق تمسک میکردی، من بلد بودم که بگم غیر نسبی مثلا ملحق نمیشود، ولی نگفتم، مقصودم مطلق بود. شما چه جواب میدید؟ جواب ندارید بگید. بالاخره این طرف قضیه حرف اصولیه اینجا به درد میخوره دیگه.
ایرادی که بر فرمایش آقای فاضل وارده اینه که 20 تا فقیه ما اینجا داریم، این طرف این طرف، هیچ کدام اینا به آیه
هیچ کدام از اونا نگفتن اختصاص داره.
نه
ولی هیچ کدوم به آیه تناسب نکردن
و آیه رو مورد
غفلت کردن. متاسفانه حضرات آیات یک سال درس میده. متاسفانه حضرات آیات یک سال درس میگن، 10 تا مسئله میگن که به قرآن باید تناسب بکنن و تناسب نمی کنن، فقط اقوال رو نقل میکنن، بعد هم فتاوا رو میگن، بعد هم یکی از این فتاوا رو ترجیح میدن، بعد هم میگن این فتوا مقدم است و مشهورم که همین است و مخالف و مشهورم خوب نیست انجام بده و فتوا میدن رو رد میشه. اگر یکی از شاگرداشون بهشون بگد آقا آیه هم وجود دارد، اون آیه رو هم اشاره میکنه. متاسفانه در حوزه من هر وقت فرصتی بوده نرس کردم این روش روش خوبی نیست. یک مجتهد وارد یک مسئله که میشه، اولین دلیل کتاب خداست، ادل ادله کتاب خداست، اول باید به کتاب خدا تناسب کرد و بعد از کتاب خدا به سنت رسول و سنت ائمه علیهم السلام و بعد هم به فتاوا، اونم فتاوای مشکور صدر اول. فتاوای بعدی مثل فتاوای همین فقهای فعلی است که مدارک دستشونه، هیچ کدومشون از آسمون نیامدن. البته استعدادها تفاوت کمی کرده، استنباطها تفاوت میکرده، سلیقه‌ها تفاوت میکنه، به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آشنایی با زمان و مکان هم فوق العاده تفاوت میکنه. یعنی وقتی بدونن دنیا و زمان و حوادث و ارتباط های جنسی که همین امروز دنیا وجود داره، من خودم اینکه یه خود اصرارم دارم برای که این طرف قضیه متاسفانه واقعا نباید تسامح کرد، نباید تسامح کرد. تو بعضی دستگاه ها و بعضی خانواده ها و بعضی شرایط اونقدر بیمبالاتی های وجود داره که شاید اونها اشای فحشا باشه و آدم نتونه تو جلسه بگه. در همین قوم در اول انقلاب خود من شخصا موردی اومدن پیش من گفتن که پدر دخترش تجاوز میکرد، در همین قوم در همین اوائل، و بالاخره اقداماتی که لازم بود از طریق دادگاه انقلاب انجام گرفت و اقدام شد. اینا رو نباید گفت، نمیشه گفت، ولی در فتوا حکم شرعی این هست. حالا به هر صورت من میخوام بگم که شاید خود منم واقعا جرأت نمیکنم، ولی احتیاط رو قبول دارم. احتیاط به معنی این که چون نمیدونیم واقع چی هست و استدلال نه این طرف نه اون طرف، فقهای بزرگ هم همین طرف هستن همون طرف هستن. بالاخره آقای فاضل یکی از فضلای معروف هستن، خب صاحب جواهر هم همجور مثل آقای فاضل، خب ایشون یکی که آقای جواهر جواب گفته، میگن نایشونش قابل اعتماد نیست، یعنی جواب گفتن نه اینکه همینجوری بگن قابل اعتماد نیست. بالاخره یه فقیه جواب یک فقیه رو داده. شما هم یه فقیه هستید که حرفای هر دو رو گوش میکنید، بعد هم یکیش رو بالاخره انتخاب میکنید. من میخوام عرض کنم این مسئله در دو طرف قضیه اختصاص دادن به نسب قبل متیقن و انصراف و این اون چیز هاست، اعم بودن از نسب و سبب و رضا، اطلاق روایات و اطلاق کلمات فقها ها و آیه شریفه که ایشون اضافه کردن و بعد. من تعجب میکنم شما میفرمایید دیگران با آیه استدلال نکردن، فقط آقای با آقای چه بهتر تا باید میگه امتیاز حساب کرد که ایشون با آیه تمسک کردن. ایشون میگن محرمات نکاح اینا هستن، روایت میگن من و قلا ذات محرم، آیه میگن اینا ذات محرمن. واقعا این استدلال استدلال معقولیه؟ یه فقیهی تو حوزه چنین استدلالی بکنه، شما باید تقدیر بکنید.
تقدیر
میکنم آنچه شما میگید فقهای معاصر دیگه نگفتن، فقهای دیگه نگفتن که دلیل نمیشه، تو توجه نداشتن، غفلت داشتن، فقط تو همین بحثای روایی رو گفتن، همین بحثایی که سال جواهر و مسئله و دیگران گفتن غفلت داشتن، این دلیل نمیشه که استدلال با آیهشون درست نباشه. استدلال با آیهشون درسته. خیلی خوب، از این بحث رد شید.
تیفتن و انصراف اینا رو ما طلقه درست میکنیم، امام و پیغمبر و مولا عرفی حرف میزنیم.
عرفی حرف میزنیم، بله درست.
طلقه شما بده.
خب امام میتونسته بگه که من بقیه به ذات محرم نسبی. خب نفرموده است، فرموده است من بقیه به ذات محرم نجیب قتلو. یا زور وقت در بسن به سید.
یا تعلیق سیم که عرض میکنم، یعنی انصراف اینا رو ما درست میکنیم.
واقعا ذهن فقیه مشوب است، معروف هم هست دیگه که ذهن فقیه مشوبه و نمیشه به ذهن فقیه اعتماد کرد. چرا؟ به خاطر همین اقوال مختلف که میشنوه، اعتمادات مختلف که میشنوه، بلا فاصله میخواد هم بکنه بر این طرف یا هم بکنه بر این طرف. ولی واقعا ابتداعا من وقع علی ذات محرم انظر و ضربتن به سیف اینما و خذت و خذت. اگر اون زنم تبعیت کرده است و موافق بوده، اونم اخذت به سیف انما اخذت منها اخذت. بعد هم میگه به کجاش بزنم؟ میگه به گردنش بزنم، به رقبش بزنم. به قول آقای فاضل میگن از وقتی میخوان میگن یه آدمی رو بکش میگن گردنش رو بزن. در عبارت فارسی وقتی میخوان میگن یه آدمی رو باید به قتل رسون میگن گردنش رو بزن. خب اینم در عبارت هم میگه گردنش رو بزن. بنابراین یعنی قتل، یعنی تعبیر روایت قتل درسته. خیلی خوب، از این روایت بگذاریم. بنابراین جمعی از فقها ما احتیاط کردن، امام راحل در تحریرشون احتیاط کردن، آقای خونساری احتیاط کردن، عرض کنم که بعضی دیگه هم همینجور احتیاط کردن. حالا مثل صاحب جواهر و مثل کاشف القطاع و اینا، خب با تبادر و انسباق و اینا فتوا دادن به گفت فتواشون هم به یه چیز محکمی استدلال نیست. واقعا من میگم این جمله‌ای که از کاشف القطاع نقص شده است که تهجم الدماء، یعنی چه تهجم الدماء؟ نسب که بدتره که، مادر رو به کشتن دادن که بدتره که، تو مادر زن رو یا تو مادر رضایی رو. خب شما در به کشتن دادن مادر نسبی میگه اگر کسی با مادر نسبی زنا کرد حکمش قتله، و در قتل اینجا میگید هیچ تردیدی نیست باید کشته بشه. ولی به مادر رضایی که میرسید یا به مادر نسبی میرسید میگید حکم قتل. این بیمبالاتی در کشتن آدم هاست، یه ذره بیمبالاتی نیست. وقتی حکم شرعی هست، چنانچه در باب مادر حکم شرعی هست، در باب اینم حکم شرعی هست. اگر دلیل حکم شرعی به قول صاحب جواهر یک حجت شرعی زنیه قابل استناده، در هر موردی که قابل استناده است باید بهش استدلال بکنن. میخواد خبر واحد باشه، میخواد اخبار متعدد، مگر اینکه حجت شرعی قابل استناد نباشه، خب اون حرف دیگه است. فرض اینه که روایات در واقع قابل استناد هست. خب از این بحث بگذاریم. بالاخره حد اکثر احتیاطه، اونایی که میگن احتیاط میکنن. اگر شما با احتیاط قانع میشید احتیاط بکنید و رد شید دیگه، اجازه بدید در بحث این بس. ظاهرا بحث دیگه چیز نکته دیگری نداریم، ولی این نکته آیه به نظر من نکته درسته بود.
پایان داره میرسه. اینجا مراد از این نسب شرعیه یا غیر شرعی هم هست؟
نسب غیر شرعی ما نداریم.
ولد
و زنا نسب نیست که. نه ولد و زناست. احکام نسب رو نداره. ولد و ارث نمیبره، ولد و محرومیت رو داره. ولد و زنا ولد و زناست. نسب غیر شرعی اون یه چیزی دیگه است. در تکوین بارها اینا عرض کردیم، وقت گذاشتن. ببینید در تکوین اونجا گفته شده است به دلیل علوم روز و در حقیقت استدلالاتی که داریم اینه که اگر کسی زنا کرد و از زنا بچه‌ای به دنیا آمد، این بچه مال این پدره، اینم پدره حساب میشه در تکوین. ولی احکام شرعیه ولایت پدر و ارث و مثلا چیزا دیگه رو نداره، چنانچه خیلی از محرومیت ها هم برای خود بچه هست، با اینکه بچه این تقصیر نداره، ولی یه سری محرومیت های شرعی داره. قاضی نمیتونه بشه، امام جماعت نمیتونه بشه، نمیدونم خیلی محرومیت ها رو بهش دارن با اینکه خودش هیچ تقصیری مثلا نداره. اینا احکام شرعی است. ولذا میگن در نفقش اکثرا فتوا میدن میگن نفقش به عهده همین زانیه، یعنی کسی زنا کرد و از زنا بچه‌ای به دنیا آمد، نفقش به عهده زانیه، بخوان که پدر تکوینی شه. و همینطور اون زانیه هم مادر تکوینی شه، رحم او هم مثلا اون رو به دنیا آورده و به اصطلاح هسته اصلی حیات این به اصطلاح نطفه یا این آدم هم از همین مرد بوده، بنابراین پدر تکوینی و مادر تکوینی هست، اما نسب غیر شرعی به عنوان پدر و مادر بلاد الزنا حساب میشه و محرومیت هایی هم که داره بالاخره حق هم برای بچه هم برای پدر و مادر. خیلی خوب، از این بحث بگذاریم. بحث بعد که خیلی حرفی نداره و راحت و در وقت گذشته است، بله من فقط یه روایت میکنم، اینه که اگر ذمی یهودی یا مسیحی به یک زن مسلمان تجاوز کرده و زنا کرده با یک زن مسلمان، حکمش قطعه. صریح روایت هم دو تا روایت داریم، یکیش مال یهودیه، یک شمال نصرانیه، و روایت نصرانی چون یه بحث ظریف قشنگی داره انشاءالله فردا، ولی روایت یهودی همینه که سوال میکنن از امام علیه السلام که یک یهودی به زن مسلمانی تجاوز کرده، حضرت فرمودن که یقتل. و این روایت دلیل همین فتوا هست که تجاوز ذمی به مسلم قتل، به مسلمه قتل، سندش هم همین روایت هست. صلی الله علیه و آله.